بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعداه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. و اما بعد، سلاممون رو به روح پرفتوح امیر المؤمنین ارسال میکنیم و بحث خودمون رو از رهگذر زمان که در شب شهادت ایشان و در شب قدر هستیم ان شاء الله بیان خواهیم کرد. اللهم وصل على علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسول که و حجت که علی خلقک و آیت کالکبرا و نبع العظیم. اید سلام را همراه با صلوات به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین هدیه میکنیم. در شب 19 ما این مسئله رو مطرح کردیم که خداوند علی الان فرمود که ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، من همه خلقت رو برای تو انجام دادم و خلقت و کل عجلی، اما تو رو برای خودم. از این حدیث قدسی شروع کردیم به این بحث که آقا ما چیکار کنیم به خدا برسیم، به خود خدا برسیم. بر اساس سوره مبارکه هود آیه 119 یک راه بیشتر وجود نداره. در اونجا بیان حضرت حق این است که الا رحم ربک الا من رحم ربک، بگر کسی که پروردگار تو او رو رحمت کند. ولذالک خلقهم، و اساساً برای که مشمول این رحمت بشید خلقتون کردن. استفاده از رحمت در انسانها مراتب مختلف داره. یه عده رحمت خدا را میخواهند برای اینکه به جهنم نرند، یه عده رحمت خدا را طالبند برای اینکه به بهشت بروند. ولی مقصود آیه که ما اصلا شما رو خلق کردیم که مشمول رحمت بشید، این بیان اون گروه سومه که یه عده دنبال رحمت خدا هستن تا به خود خدا برسن، اصلا به بهش کاری ندارن، به جهنم هم کاری ندارن. این در بیان نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین مطرح بود. سید الشهدا فرمودن در اون مناجاتشون نسبت به حضرت حق، عرض کردن که الهی اطلبنی، پروردگار من رو طلب کن، دعوت کن به رحمتک، به رحمتت، که چه اتفاقی بیفتد؟ حتی اصل الک، تا به تو برسم. ما راه های رسیدن به خدا را باید بررسی بکنیم. از چه راهی میشه رسید؟ یه بحث یک جلسه و دو جلسه نیست، باید جلسات متعدد باشه. اما یه مقدمه ای رو عرض بکنم و اون که حالا این که باید جلسات متعدد باشد، یه حرف این که ما اینو متعددش کنیم حرف دیگه است. ما بنامون این نیست. حالا ببینیم به کجا میرسه بحث، شکل بحث چیه. ببینید آقا، ما اگر به خدا برسیم، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اگر به این جا برسیم همه چیز درست میشه، حکومت درست میشه، جامعه درست میشه، خانواده درست میشه، آحاد و افراد جامعه هم درست میشن. این که غلطی در کار وجود دارد، چه وجود دارد، دلیلش این است که ما حتی اصل الک نشدیم، ما به خدا رسیدیم. اون چی که باید بیان کنم اینه. ببینید آقا، هر کسی در زندگیش باید یه هدف داشته باشه. ما هدف نداریم برادرا. هیچ هدفی در زندگی بیشتر مردم ایران متصور نیست که خودشونو موازنه کنن، ببینن سال 98 در چه زاویه با اون هدف هستن، خودشونو محاسبه کنن در سال 97 کجا بودن، حساب کتاب از خودشون پس بگیرن سال 99 باید کجا باشن. این به خاطر این که ما در زندگی هدفی رو تعیین نکردیم، مشکل ماست. در سطح کلانش هم هدفی وجود نداره، یعنی هرچی پیش آمد انشاءالله که خوش آمد، چون هرچی پیش بیاد خوش نیست. ولی تعیین هدف برای هر کسی بر اساس ضرورته، بر اساس اولویته. من اولویتم باید معین بشود تا بتونم هدفم رو تعیین بکنم. بچه ها که دبیرستان درس بخونن، همه اولویتشون ورود به دانشگاهه، لذا همه هم مغمشون در مسیر رسیدن به دانشگاهه. حالا این اولویت رو بر اساس چی تعیین بکنن؟ بر اساس یک فکر، بر اساس یک اندیشه، بر اساس بینش. اون آقا هم میگه ای بشر، تو همه چی هستی؟ اندیشه ای. حرف که بخوای بزنی ترجمان اون اندیشه است. اون چارچوب فکریت باید معلوم باشی چیه. اون چارچوب فکریه نیست، او بینشه نیست. اگر در جهان غرب پیشرفتی وجود دارد که قطعا وجود داره، کسی نمیتونه منکر بشه، دلیلش اینه که اونا هدفشون رو تعریف کردن. هدفشون رسیدن به همین پیشرفت در دنیاست. لذا تمام عناصری رو که به کار میگیرن برای رسیدن به این هدفه. اونا هدفشون این است که در دنیا خوش باشن. خوشی نه به معنای لاابالیگری، یعنی زندگی خوبی در دنیا داشته باشن، مراد اینه. و همه عناصر رو به کار میگیرن که این زندگی خوب رو داشته باشن. یکی از عناصری که به کار میگیرن قوانین سرسخت، هم قوانینش شفافه، هم جامعه، هم خیلی رعایت میشه. لذا تو هم که بلند میشه بیرون اروپا برمیگردی میگی عجب، همه پشت چراغ قرمز وایمیسن. کیف میکنید درید شیه اونا پشت چراغ قرمز وایمیسن، برای که به این نتیجه رسیدن آقا دنیای خوش در اثر رعایت چی آقا؟ قانونه. آقا تو کشور ما چجوریه؟ میگه که باید فردا برم شهر. آشنا داری؟ یعنی اصلا اولش بخواد دور بزنه. چون هدفی وجود نداره. یعنی حالا من حق یه دارم خوردم مهم نیست، ولی خب کارم به جایی برسه. این بینش خیلی مهمه. اگر چارچوب توی زندگی انسان به عنوان عملیاتی، نه چارچوب به عنوان بینش در زندگی انسان وجود نداشته باشه، ممکنه یک سری حرکت‌های رو به جلو هم باشه اما مقطعی رعد و برق، دوام نداره، ادامه نداره، استقامت هم نداره، چون مبتنی بر ذوق، مبتنی بر تعقل و بینش. خطرناکه. من مکرر عرض کردم و باز هم عرض میکنم، چون اینا هشدارهای جدی برای ماست. اینی که مکرر عرض میکنم اینه، معاویه وقتی از دار دنیا رفت، دستگاه خلافت جانشین مترصد شد از اصلی ترین شخصیت های نظام اون دوره و چهره های برجسته دوره معاصر بیعت بگیره. اصلی ترین شخصیت وجود نازنین است ابا عبدالله الحسین. اینا نفر فرستادن از شام به مدینه تا سید الشهدا بیعت بگیرن. امام بیعت نکردن. شبانه خائفاً یترقب مدینه رو ترک کردن به طرف مکه. در زمانی که به مکه رسیدن، مردم کوفه مطلع شدن که امام با خلافت جانشین اون نفر بیعت نکرده، لذا فرصت رو مغتنم شمردن و گفتن بهترین راه هست که ما با سید الشهدا بیعت بکنیم و امام رو دعوت بکنیم و به واسطه رهبری حضرت ابا عبدالله الحسین تومار بنی امیه رو بر بشینیم، پدرشون در بیاریم. در کتاب‌های تاریخی نوشتن 60,000 نامه محضر از سید الشهدا دادن. پای بعضی از نامه ها 120,000 امضاست به صورت تومار. نماینده های طوایف مختلف و قبائل مختلف مردمان کوفه و اطراف، که یه منطقه مهم نیست، نه الان کوفه رو ببینید، کوفه دوره امیر رو ببینید و بعد امام حسن و بعد دوره حضرت سید الشهدا، یک اجتماع تازه تأسیس شده ولی پرجمعیت و همه مخالف دستگاه بنی امیه. شیعیان به رهبری سلیمان سرعت نامه نوشتن، آدمای قطاع الطریق به رهبری شبس ربعی نامه نوشتن، بخواهم میگم همه برای امام حسین نامه نوشتن. نامه این طایفه قطاع الطریق که به امام رسید، حتی ما بهشون میگیم قطاع الطریق، اونا اون موقع آدم های مثلا به حساب خودشون کسانی بودن. حالا ما دنبال نقد شبس نیستیم، اگرچه آدم عوضیه، ولی خب اون موقع به امام حسین نامه نوشته، برای سید الشهدا نامه نوشته. دشت ها سرسبز و خرم و میوه ها به بار رسیده است. هرگاه اراده کردی بیا که به سوی سپاهی مجهز و آماده خود می آیی. این که میگن دشت ها سرسبز میوه ها رسیده یعنی الان وقتشه، وقتش رسیده. و بعد داره به امام حسین میگه اگه بیای به سپاه مجهز میرسی. این نیست که تو بیای تازه بخوای عده و عده جمع کنی، همه چی آماده است. خب اگه رهبری تو رو بخوان، اینا منافقینشون هستن چون تغییر خط دادن. مقرم میگه به این که امام حسین علیه السلام وقتی خواستن اوضاع رو ارزیابی بکنن که همون چیزی که تو نامه ها هست، نماینده خودشون رو فرستادن، نایب خاص خودشون رو فرستادن، جناب مصطفی بن عقید، جناب مصطفی بن عقید اوضاع رو ارزیابی کردن. مقرم میگه 45,000 نفر از شیعیان با مسلم بیعت کردن، جمعیت کم نیست. ممکنه همه بیعت کننده های با سید الشهدا شیعه نبوده باشن، یعنی امام شناس نبوده باشن، اما شیعیان تعداد زیادی هستن. ما نمیخوام بحث تاریخی بود. بر اساس این محاسبه‌ای که امام کردن، ارزیابی که از اوضاع کوفه کردن، حرکت کردن در هشتم ذی‌الحجه به طرف کوفه برن. اما در سال 61 هجری هرگز پای امام به کوفه باز نشد، رسیدن به کربلا، وادی که غیر زی زراعه، وادی که نه آب دارد نه سبز خشک. قرار بود کوفه برن، قرار بود به طرف سپاه مجهز برن. ادسانهای زیادی از جمله شیعیان تعداد بالای امام با ایشون بیعت کردن. امام رسیدن به کربلا. در کربلا یه سخنرانی داره، یکی از سخنرانی های حضرت اینه که واقعا اوج مظلومیته، باید گریه کرد برای این کلمات. اینا به شدت جانسوزتر از اون زمانی است که فرمود هل من ناصر ینصرنی. فرمود بعد از حمد الهی و درود بر پیغمبر فرمود اما بعد، فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون. وضع ما همین است که میبینید. و ان الدنيا قد تغيرت، دنیا عوض شد. و تنکرت و ادبر معروفها، زشتی ها پدید آمد، پدید آمد، خوبی ها از بین رفت. وضع ما همین است که میبینید. مردم کوفه پیمان شکن شدن، هم عوض شدن هم عوضی شدن، هم پیمانشون رو شکستن هم به بچه شیرخوار من رحمه کردن. در یک جمله سید الشهدا بیان میکنه میدونید چرا مردم من رو تنها گذاشتن؟ شاید من از تمام سطوح کوفه توقع نداشته باشم، ولی از اون طایفه شیعه که 45,000 نفر هستند طبق نقل بسیاری از بزرگان اهل تاریخ، دیگه از اینا که باید توقع داشته باشم که نمیگم همه تونم بیان، 2,000 نفر تون. در یک جمله تومار مردم کوفه رو بست. امام اشاره کرد که اینا ثبات فکری ندارن، اینا بینش ندارن، اینا اندیشه ندارن، اینا هدف ندارن، اینا تفکر ندارن. با یک جمله الناس عبید الدنیا، اینا برده های دنیا. این هشدار جدیه، چون در مقطع حضرت امام صادق هم اتفاق افتاد. امام صادق علیه السلام که به نقل تاریخ بین 4000 تا 12000 شاگرد برای ایشون می‌نویسن در دوره 20 ساله در محافل مختلفی که خدمت امام رسیدن. 12000 عدد رو عمادزاده نقل میکنه و 4000 نفر عدد مشهوره. شما حساب بکنید یه آقایی که همه سر درس ایشون میشینن، همه یکی از طوایف اهل سنت به رهبری ابو حنیفه است، حنفی ها، این آدم میگد به این که لولا سنتان لهلک النعمان، من 2 سال خدمت امام صادق درس خوندم، اگر اون 2 سال نبود من از به هلاکت رسیده بودم. یعنی حتی رهبران اهل سنت وامدار حضرت صادق علیه السلام هستند، این شیعیان که دیگه بیشتر. بین 4000 تا 12000 نقل میکنن در تاریخ. اما عارف اینه که یه کسی آمد به امام صادق گفت یبدا رسول الله چرا قیام نمی کنی؟ امام فرمودن اگر به اندازه این گله یار داشتم قیام میکردم. راوی میگه من رفتم شمردم دیدم 17 تا بزه. آقا کسی که 4000 نفر، کسی که 12000 نفر، اما 17 نفر، این هشدار جدیه. چون اون بینشه رو ندارن، میرن دانش رو پیدا میکنن، از سفره علمی امام صادق بهره میبرن، اما اون دانش رو تبدیل به بینش و تبدیل به یک نگرش و جهانبینی نمی کنن. مشکل اینه. هشدار جدی است در دوره معاصر، دوره غیبت کبرای امام زمان علیه السلام. وجود ناظرین از زین العابدین علیه السلام، عبارت رو از رو بخونم ببینید، این روایت هایی دیگه تاریخ نیست. از زین العابدین علیه السلام بیان مبارک شیر است: ان للقائم منا غیبتین، برای قائم ما 2 غیبته، احداهما اطول من الاخرى، یکی از اون طولانی تر از اولی است، غیبت صغرا و غیبت کبرا. بعد هشدار حضرت زین العابدین اینه: و اما الاخرى، اون غیبت طولانی، یطول امدها، زمانش خیلی طول میکشه، مدتش خیلی طول میکشد، چه اتفاقی میفته؟ حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به امامته. غیبت کبرا اینقدر طول میکشه که بیشترین کسان که مریدای امام زمان بودن ازش جدا میشن. دلیلش این است که اینها دچار تفکر نیستن، اینها در هیاهو هستن. با هیاهو کسی به جایی نمیرسه. ممکنه با هیاهو یه اتفاقهایی بیفتد، اما ادامه پیدا به سان رعد و برق است. اما اگر کسی بخواهد به جایی برسد، باید این بینش در خودش ایجاد بکنه. این بحث رو مطرح دارم میکنم که برادر، ما اگه بخوایم به خدا برسیم، اول باید ضرورتش رو احساس کنیم. ضرورت این رسیدن بر مبنای تفکر درسته، همون چیزی که قرآن کریم می‌فرماید: اولا یعقلون، فکر نمی‌کنیم. افلا یتفکرون، تفکر ندارید شما ها؟ فکر، اندیشه. آقا امیرالمومنین بیان مبارکش اینه، این اندیشه ثابت باید در سه محور باشه. این سه محور رو اگر من برای خودم حل کردم، تازه ضرورت پیدا میکنه که باید به خدا برسم. اون موقع باید چی بشم آقا؟ دنبال یه برنامه برم که از چه طریقی میشه به خدا رسید. حضرت فرمود رحم الله امرأ، رحمت خدا شامل حال کسی است که علم سه چیز را، من عین و فی عین و الی عین. رحمت خدا شامل حال کسی است که سه مطلب براش حل شده باشه، بداند از کجاست، آمدنش در دنیا بر اساس بیگ بنگ نبوده، انفجار بزرگ، بر اساس تصادف نبوده، آمدنش بر اساس یک علت است، یعنی یک فاعل وجود دارد و اون فاعل به یک علتی خلق کرده، یعنی به یک دلیلی خلق کرده. این باید روشن بشه. برای چی باید خلق کردن؟ اگر انسان ظرفیتش که عقل است را به کار بگیرد ولی همان زندگی حیوانی رو داشته باشد، قرآن میگه چی ها؟ اولای که کلان آم. یه دهی در دوران زندگی فقط بخور و بخواب و همینه، زاد و ولد و قبولی که حیوانات هم دارن انجام میدن که. پس برو علت آفرینش رو پیدا کن، تو رو برای چی خلق کردن؟ به یک و الی عین. اصلا رحمت خدا شامل حال کسی است که بدون کجا داره میره، معاد باور باشه. معاد باوری یعنی بطلان پوچ گرایی که دنیا آخر زندگیه، هرچی شد شد. معاد باوری یعنی بطلان تناسخ. آدم تا به مبدأ و به معاد باور نداشته باشد و این باور رو یقین نداشته باشد، حرکت نمی کنه، به هیچ وجه من الوجو حرکت نمی کنه. ممکنه در زندگی پیشرفت بکنه اما به کمال نمی رسد. فقط دو تا موجود هستن که بدون حرکت به کمال می رسن. ای گفتی؟ یکی خرمالو، یکی موز. این دوتا هم که بکنی رو زمین رسیده میشه، اما بقیه موجودات برای به کمال رسیدن باید حرکت کنن. اگه حرکت نکنه به جایی نمیرسه. و سومین چیزی رو که باید باور داشته باشه، اصلا کسی این ستا رو بدونه مشمول رحمت خداست. خیلی عرب جالبیه، نه این که این ستا رو داشته باشی رحمت خدا شامل حال توه، تو اصلا این ستا رو که داشته باشی مشمول رحمت خدایی. سومیش چیه؟ و فی عین. بدون کجا داره زندگی میکنه؟ مختصات دنیا رو بدونه، برای زندگی در دنیا برنامه داشته باشه. اگه این سه تا حل بشه، یک حکومت تشکیل میشه. حالا ببینید حکومت مختصاتش چی؟ مال فردی است که میداند از کجا آمده، میداند به کجا میره، مختصات دنیا رو هم میشناسه. ابن عباس میگه به این که ما در منطقه زیقار بودیم، منطقه اسم بسته و کوفه، ما در اون منطقه رسیدم خدمت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، دخلت علی امیر المؤمنین به زیغار، وارد شدم در منطقه زیغار به محضر مبارک حضرت امیر المؤمنین. و هو یخسف نعله، داشت کفشش رو میدوخت، بند میزد، پینه میزد، حالا هرچی که اصطلاحشون ماست، وصله میزد. فقال لی، حضرت به من فرمود ما قیمت هذا النعل، این کفش رو که داره وصله میزنه رو بلند کرد، فرمود چقدر ارزش داره؟ ابن عباس این چقدر ارزش داره؟ فقلتو لا قیمت لها، بهش عرض کردم آقا اصلا قیمتی نداره. فقال والله، قسم خورد به خدا سوگند، لهیه احب علی من امرتکم، به خدا این وصل زدن من به کفشم برای من خوشتر است تا بیام فرمانده شما بشم، تا رئیس جمهور شما باشم، این برای من خوشتر است مگر دو اتفاق درش بیفته. اتفاق اول، الا ان اقیم حقا، مگر اینکه من اقامه حقی بکنم، یعنی مردمان مظلومی رو در حکومتم دستشون رو بگیرم، او ادفع باطلا، یا باطلی رو چیکار بکنم؟ دفعش بکنم. حضرت می‌فرمایند حکومت من رکن اولش مردم محوریه، یعنی خط قرمز من مردم هستن، که بتوانم به اونها خدماتی داشته باشم و از اونها مشکل گشایی بکنم و رفع سختی بکنم. این اولین شاخصه حکومته، مردم محوری، یعنی حرکت کردن در مسیر منافع مردم، این وظیفه حاکمانه. در نهج شریف بیان مبارک حضرت اینه، در یه منطقه قطاع طریق حمله کردند به خانه مردم، هم زن مسلمان مورد جسارت و دزدی قرار گرفت و هم زن یهودی، طلا و جواهر و زیورالاتشون رو بردن. حضرت در اون خطبه فرمود به من اینجور خبر دادن، اینها نتوانستن جلوشو بگیرن و اونها ثروتمند شدن از این غارت. بعد امام بیانش اینه که فلو ان امرأ مسلم مات من بعد هذا اسفا کان بهی ملومن بل کان بهی اندی ما کان بهی ملومن بل کان بهی اندی جدیرا، اگر کسی در غم این غارت مردم که من حاکم نتوانستم امنیت رو فراهم بکنم بمیرد، زن یهودی مورد سرقت قرار گرفته و زن مسلمان، اگر کسی بمیره این مرگ مرگ عزیزیه. محور منافع مردم، آمد سر کار باش بیعت کردن، اولین کاری که کرد معاویه را از کار برکنار کرد. بهش گفتن آجان اجازه بده جوهر مهر حکومتیت خشک بشه و بعد معاویه رو، فرمود اون کار سیاست مداراست. به خدا راضی نیستم حتی یک نفس کشیدن ظالم بر مردم مستولی باشد. این کار رو بر مسئولی سخت میکنه که چه زیر دستانی رو برای چه کسانی حتی به یک نفس کشیدن، چون علم من عین و الی عین، میدونه باید جواب خدا رو بده. دومین رکن حکومتی امیرالمومنین بحث بیت الماله. این تتمه رو عرض بکنم در حفظ منافع انسان ها، ببین چقدر قوغا میکنه امیرالمومنین. امیر میره به بازار و فرمان رسول خدا رو برای مردم میخونه: یا معاشر تجار، نظارت بر بازار داره، یا معاشر تجار، ایاکم والکذب، دروغ نگید به مشتریاتون. چقدر نظارت، نه برای کم فروشی، دروغ نگید به مشتریاتون، چون خط قرمزش مردم هستن. رکن دوم بیت المال. یکی از پیامبرانی که حکومت داشت و در حکومتش منصب قضاوت درش بیشتر جلوه داشت، جناب داووده. داوود پیغمبر از انبیاء بنی اسرائیل. خیلی حرفا عجیبه، با خدا داره مناجات میکنه: خدایا اوضاع من درسته؟ من درست اومدم جلو؟ خطاب میرسه: داوود همه چیزت درسته الا اینکه تو از بیت المال استفاده بکنی، من خوشم نمیاد. خدا خوشش نمیاد. او وقت اون آقا ارقام نجومی، املاک نجومی، الحمدلله هر دو طرف هم دارن، و چه علاقه مشترکی به نجوم. به حدی که حتی به مجلس قانون بدن که آقا تصویب بکنیم عالی رتبه ها بیشتر حقوق بگیرن. اه. آیدامه که دستور داد به تمام مراتب اداری کشورش، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، فرمود برای من نامه که می نویسید با قلم ریز بنویسید، نه قلم درشت. القاب به کار نبرید و لب به کلام رو برسانید که بیت المال تحمل این همه اسراف و زیاده روی در مرکب رو نداره. قلم ریز که مرکب کمتر. ها تو یه جلسه قرآنی مثلا فرض کنید نمایشگاه قرآن بخوام بگیرن، اختتامیهش مثلا فرض کنید نمایشگاه قرآنی اختتامیه بخوام بگیرن، بابا قرآن هم هست مثلا اختتامیه قرآن، اینا درست نیست. میگه ریزش کنید، القاب به کار نبرید. یعصوب الدین امام المتقین درست کنار، لب کلام. آقا ما بلند شدیم رفتیم دیدیم بعد برگشتیم، اینا رو ولش کن، چی شد؟ محتوا رو برای من بنویس. بیت المال تحمل نداره. دخترش رفته از بیت المال، البته اون دختری که رفته از بنی هاشم هست ولی دختر از زهرا نیست، رفته از بیت المال یک چیزی رو آریه گرفته، فرمود اگر در مقابل اون چی که گرفته چیزی را به وثیقه نمیذاش، به عنوان اولین سارق از بنی هاشم دستش قطع میکردم. من حافظ بیت المال هستم. مداهنه هم نمی کنه در این مسئله. اون دو نفر اومدن بهش گفتن که آقا حقوق ما رو کم کردی. فرمود نه، حقوق دو همون روز که باید باشه. گفتن نه ما خیلی با رزمنده بودیم. فرمود من که بیشتر نبودیم که، من همه جنگار بودم، شما یک درمیون در میرفتیم. گفتن نه آقا ما مثلا فرض کنید که خیش قوم پیغمبریم. فرمود که من که نزدیکتر نیستیم که. گفتن آقا ما یه سابقه داریم. گفت من که از سابقون در نیستید که. این جواب صریح و بدون مداهنه باعث جنگ جمل شد. این دو تا رکنی بود که در حکومت امیرالمومنین نسبت به حاکم بود، یعنی حاکم مراقب بیت المال و در این حال مراقب منافع مردم. اما سومین مقوله‌ای که باید اتفاق بیفته در حکومت الهی، مردم به این حرکت هستن. این رکن خیلی مهمه. مردم در حکومت الهی باید دین رو بفهمن. من کارشناس دینم، حالا بالاخره دیگه از 50 سال عمرم 30 سال توی کار بودم، حواسم هم جمع چی دارم میگم، خوبم کار کردم. اما برادر من، ما دین رو نه در تلویزیون برای مردم میگیم، نه در کتاب ها برای مردم میگیم، نه در آموزش و پرورش برای مردم میگیم و نه در آموزش و عالی در دانشگاه ها، نه سازمان تبلیغات و نه تمام نهادهایی که متولی مسئله دینی هستن. امروز بعد از 40 سال هنو حرف ما اینه که مثلا چی اولویت داره چی اولویت نداره. ای بابا، خب ما نگفتیم، نگفتیم. وجود نازنین حضرت صادق می‌فرماید ببینید مردم در حکومت الهی باید فهم دین داشته باشن. لست احب ان ارى الشاب منكم الا غاديا في حالين، خوش ندارم، دوست ندارم روز شروع بشود برای جوانان مسلمان مگر در دو حالت باشند، اما عالمن او متعلمن، یا دانشمند باشن یا دانشجو باشن. مراد از دانش امام دانش در دینه، نه دانش دنیوی. دانش دنیوی باید باشه، هیچ کس هم باهاش مخالف نیست. فرستادن نخبگان ایران به کشورهای خارجی و بورسیه کردن طرح پیغمبره. اطلب الدین ولو بسین، یعنی بفرستید مردم رو به چین بیاموزن. این کسی باش مخالفت نداره، هیچ کس هم باش مخالفت نمی کنه. اما اون علم، علم پیشرفت است. این علمی که امام میفرماد علم سعادت است. در این حالی که پیشرفت میکنی باید به سعادت هم برسی، حرفی نیست، باید برسی برادر. فإن لم يفعل، اگر دانشجو یا دانشمند نبود در امور دینش، یعنی تفقه در دین نداشت، فرته، کوتاهی کرده، کوتاهی کرده اگر دانشجو یا دانشمند نباشد در ادای وظیفه الهی و امانت الهی. مگه چیه وظیفه الهی؟ چیه؟ پیغمبر می‌فرماید العلم و ودیعت الله، علم امانت الهی است. فی ارضه، روی زمین. فمن عمل به علمه ادا امانته، کسی که به علمش عمل بکنه امانت رو پسش بر اومده. و من لم یعمل به علمه کتب فی دیوان الخائنین، اگر به علمش عمل نکنه اون رو جز خائنین حسابش میکنه. خائنین یعنی چی؟ یعنی رد امانت نکرده. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید آقا جوان در جامعه اسلامی یا باید دانشمند باشد در معارف دینی یا دانشجو در معارف دینی. اگر اینجوری نبود فإن لم یفعل، اگر دانشمند یا دانشجو نبود فرت، ضایع کرده. فإن فرت ضیع، وقتی ادای امانت الهی رو نکرد ضیع جوانیش رو به باد داده. فإن ضیع، اگر جوانی رو به باد داد اسمه، گناه کرده. و این اسمه سکنن نار. جامعه باید تفقه در دین داشته باشه. لذا مسئولین باید، مسئولین متولیان فرهنگی جامعه ما باید مسئله تفقه در دین رو طراحی بکنن. دعا آموزش پرورش ما با حفظ احترام برای آیان که در معلمین که دارن زحمت بکشن، تمام هنر آموزش و پرورش ما این است که مقدمه ای باشد برای ورود به دانشگاه. ولی در اروپا اینجوری نیست. آموزش پرورش مسئولیتش این نیست که بچه ها رو بفرست دانشگاه آکسفورد. آموزش پرورش یک وظیفه داره، آموزش عالی یک وظیفه دیگه داره. ما باید یک تحول عظیم پیدا بکنیم. حالا اون بحث‌های علمی، من بحث‌های تربیتیشو بیشتر میگم. و نوشت امسال 33 سالی بود که من فهمیدم انتیگرال هیچ نقشی تو زندگی اجتماعی من نداره. خب امور یه سر متخصص به زندگی اجتماعی رو چه نقش داره؟ اینا رو باید دقت کرد. امام صادق میفرماید لو اوتی تو به شاب من شباب شیعه، اگر جوانان شیعه رو بیارن پیش من که لا یتفقه به دین، در دین اهل آموزش نبوده باشه، لاوجعته، من او رو مؤاخذه میکنم. یعنی امام زمان از وضع بیتوجهی ما به مباحث دینی بود راضی و خوشنود نیست. این سه رکن اصلی یک حکومته، دوتاش دست حاکمه، یکیش دست مردمه. مردم باید تفقه در دین داشته باشن، باید تفقه در دین داشته باشن. ولی این زمانی حاصل می شود که رحم الله امرا علم من عین و فی عین و الى عین، بدون از کجا اومده، این بدون کجا داره میره، این بدون برنامه زندگیش در دنیا چیه. به هر صورت امیدوارم که بتوانیم به این سمت سو حرکت بکنیم.